بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، برانیم که غزلهای خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصتهای مناسب برای شما پخش کنیم.
غزل 444. غزل 444. شهری است پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر می کنید کاری. چشم فلک نبیند زین طرفه‌تر جوانی، در دست کس نیفتد زین خوب‌تر نگاری. هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب، بر دامنش مبادا زین خاکیان غباری. چون من شکسته ای را از پیش خود چه رانی، کم غایت توقع بوسیست یا کناری. می بیغش است دریاب، وقتی خوش است بشتاب، سال دگر که دارد امید نوبهاری. در بوستان حریفان مانند لاله و گل، هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری. چون این گره گشایم وین راز چون نمایم، دردی و سخت دردی، کاری و صعب کاری. هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی، مشکل توان نشستن در این چنین دیاری.
الا یا ایها الساقی، عنوان برنامه که الان قراره با هم بشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 896.
البته خدمت شما عرض کنم که برنامه که الان دارید میشنوید هزاره ادب فارسی علا یا حیو از ساقی رو با هم شنیده بودیم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 896 این برنامه شناختی از کتاب النوادر السلطانی با نام و یاد خدا یکی از کتاب‌های تاریخی ادبی ایران که در قرن پنجم یا ششم هجری قمری تألیف شده، اثری است با عنوان النوادر السلطانیه والمحاسن یوسفیه. درباره این اثر سخن می‌گوییم. نویسنده کتاب النوادر السلطانیه و المحاسن یوسفیه یوسف ابن رافع ابن تمیم اسدی است. او را در آن زمان قاضی شداد می نامیدند. برخی نیز او را بهاءالدین ابن شداد یا ابن شداد می خواندند. به هر حال اثر او درباره صلاح الدین ایوبی است. مؤلف ضمن بیان وقایع تاریخی آن زمان زندگی و ماجراهای صلاح الدین ایوبی را شرح داده و اثری خواندنی در زبان عربی پدید آورده. سالی که او این اثر را پدید آورد 626 هجری قمری بود و آن زمان معمولاً مؤلفان آثارشان را به زبان عربی می نوشتند. این اثر هم به زبان عربی نوشته شده و در ایران هنوز به فارسی ترجمه نشده است. ولی برخی از مترجمان و ناشران آن را با عنوان سیرت صلاح الدین ایوبی منتشر کرده. کتاب را می گوشاییم تا ببینیم درباره صلاح الدین ایوبی چه گفته است. نویسنده ابتدا ویژگی ها و صفات ظاهری و حتی باطنی سلطان صلاح الدین ایوبی را شرح می دهد. سپس به برخی از وقایع آن زمان که صلاح الدین در آنها نقش داشته می پردازد. درباره کتاب النوادر السلطانیه طرز نگارش نویسنده آن است. به نظر می رسد او به ادبیات و گزارش های تحلیلی و تاریخی مسلط بوده و اثرش را در کمال رعایت اصول فنی ادبی نوشته. نوع پرداخت ویژگی ها و ظواهر شخصیت مورد نظر مؤلف کاملا دقیق و اصولی است و از پراکندگی در مطالبش خبری نیست. به عنوان مثال، تا در بخشی که قرار است به ویژگی‌های ظاهری و باطنی شخصیت مورد نظرش بپردازد، نمونه ها را با ترتیب خاصی نقل کرده و از تکرار واضحات خودداری کرده است. شداد در بیان ویژگی های صلاح الدین ایوبی 7 مورد را برمی شمارد و آنها را توضیح می دهد. اول در مورد عدالت او سخن می گوید. نقل کرده که صلاح الدین روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای شنیدن دعاوی مردم مجلس عام داشته و اغلب مردم و مقامات سرزمینش در آن مجلس حضور داشتند. او این روش را حتی در سفرهای خود رعایت می کرده. دومی که ابن شداد برای صلاح الدین برشمرده کرم و بخشش اوست. میگوید بارها از خود صلاح الدین شنیدم که میگفت در میان مردم هستند کسانی که همانطور که به خاک نگاه میکنند همان گونه هم به مال و منال نگاه میکنند و وجود اینان را باید قدر دانست. سومین نکته در مورد صلاح الدین شجاعت و بیباکی اوست. مؤلف تأکید می‌کند که او شجاع‌ترین و قوی نفس‌ترین فرد زمان خود بود. چهارمین نکته اهتمام به جهاد است که به گفته مؤلف صلاح الدین به این امر توجه ویژه داشته. پنجمین نکته صبر و استقامت صلاح الدین ایوبی است که مؤلف درباره این ویژگی توضیحاتی داده است. میگوید صلاح الدین وقتی به سختی بیمار بود از رسیدگی به امور مملکت غافل نبود. حتی زمانی سراسر بدنش پر از تاول بود ولی از انجام وظایفش کوتاهی نمی کرد. ششمین نکته‌ای که مؤلف کتاب النوادر سلطانیه به آن اشاره کرده عفو و گذشت صلاح الدین ایوبی است. میگوید صلاح الدین عادت داشت هنگام ظهر با مردم غذا بخورد و بعد به خیمه خود برود و استراحت کند. در چنین زمانهایی برخی از مردم مزاحم استراحت او می شدند، اما او اهمیتی نمی داد و کار آنان را مقدم بر استراحت خود می دانست. و سرانجام هفتمین نکته‌ای که مؤلف النوادر سلطانیه درباره صلاح الدین ایوبی نوشته است، مروت و جوانمردی اوست. می گوید صلاح الدین اهتمام زیادی به معاشرت داشت و در معاشرت‌ها همیشه با حیا، بشاش و مهمان نواز بود. مؤلف کتاب النوادر السلطانیه و المحاسن یوسفیه پس از شرح ویژگی‌های ظاهری و باطنی صلاح الدین ایوبی و کالبد شکافی شخصیت او به ماجراهای جنگ‌ها، مبارزات و پیروزی‌های این شخصیت تاریخی می‌پردازد. برخی از محققان کتاب ابن شداد را در زمره آثار تکنگاری دانستند. برخی دیگر آن را در رده کتاب‌های تاریخی جای دادند. بعضی از محققان نیز آن را اثری گزارشی در شاخه از ادبیات داستانی می‌دانند. به هر حال، هرچه هست کتاب النوادر السلطانیه یکی از آثار ارزشمند و خواندنی در تاریخ ادبیات ایران خصوصا قرنهای پنجم و ششم هجری قمری است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
ایمانی از خروش من گر به جهان در افتد، ایمانی از خروش من گر به جهان در افتد، فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش، آی آی گر به فلک رسانم چه
و حالا گفت نیوش رو با هم بشنویم.
گفت نیوش.
به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان نیوشنده این گفتار، سلام، وقت مبارکتان بخیر.
در خدمت شما عزیزان هستیم تا به اتفاق تبرقی بر کتاب شریف مجموعه حکمت‌های مولا علی علیه السلام بزنیم و دل و جان را در دریای معرفتش صفا و جلایی دوباره ببخشیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار هشتم، حکمت 365 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که طاعات شما قبول باشد. حضرت امیر علیه السلام فرمود و کفا ادبن لنفسک تجنب کما کره تهول غیرک. برای ادب کردن خود همین بس که از هرچ از دیگران نمیپسندی دوری کنی. این جمله از جملات بسیار نیکوی نهج البلاغه است که در حقیقت این جمله در دنیای امروز با عنوان قاعده زرین یا قاعده زرین و سیمین شناخته میشه، به دلیل اینکه حضرت امیر علیه السلام جزو کسانی است که این قاعده رو در نهج البلاغه مورد توجه قرار داده است. این قاعده دو بخش داره. یه بخشش گفته شده قاعده زرینه، یعنی آنچه برای خود میپسندی برای دیگری هم بپسند، و قاعده سیمین آن است که آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که حضرت امیر علیه السلام در یکی از جاهای نهج البلاغه بیان میکند که انسان باید در انجام امور مختلف خود را به عنوان میزان و ترازو قرار بدهد و توجه خودش رو به این نکته معطوف دارد که هر چیزی که برای خود مورد پسند واقع نمی شود یقین بداند که ممکنه دیگران هم اینطوری باشند، و هر چیزی که برای خود می پسندد که دیگران اون را انجام بدهند طبیعتاً از او انتظار می رود که آن را نیز برای دیگران انجام بدهد. حضرت امیر علیه السلام راجع به ادب در نهج البلاغه نکات زیادی رو بیان کرده، اما در اینجا برای ادب یک معیار مشخص میکنه و اون معیار این است که اگر انسان میخواهد جزو با ادبها محسوب بشه باید نگاه کنه که از هر آنچه که خوشش نمیاد و از آن دوری میکند آن را برای دیگران انجام ندهد. چرا؟ برای اینکه ادب خود رو به این وسیله میتواند به دیگران نشان دهد. خب لذا در جایی فرموده است که من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه. میفرماید اگر کسی به عیبهای مردم نگاه کند و اونها را بد بشمارد، آنگاه اون عیبها را خودش انجام دهد و نسبت به اونها اظهار رضایت کند، میفرماید که این آدم عین احمقه. چرا؟ چون احمق در نهج البلاغه به کسی میگویند که دو چیز را رعایت نمی کنه. یکی عقلانیت است، دوم انصافه. هر کسی که در به تعبیر نهج البلاغه عقلانیت و انصاف را رعایت نکند چنین آدمی احمق محسوب می شود. چرا؟ برای اینکه چیزی را در دیگران انکار می کنه بعد آنگاه همون چیز را برای خودش می پسنده. چنین آدمی جزو احمقها محسوب خواهد شد. و کلمه احمق در نهج البلاغه جزو مفاهیم متقابل واژه هایی مانند عاقل و دارای قلب و آدم لبیبه. اینها با همدیگر تنافی دارن. نمیشه ما از یک طرف بگیم من عاقل هستم و از اون طرف کاری را در دیگران انکار بکنیم که خودمون به اون عمل میکنیم، که اتفاقا فرمایش علی علیه السلام برگرفته از قرآن کریم است.
از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
قرآن در جاهای مختلف این انسانها را مورد تقبیح و سرزنش قرار داده است. مثلا در جایی می فرماید که بسیار دشمن آورنده است و دشمنی برانگیزاننده است که انسان کسی را بگوید که آن را عمل نکند. یا مثلا در جایی از قرآن آمده است که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم را به چیزی امر می کنید و خودتون را فراموش می کنید؟ اگر امری را برای مردم در نظر می گیرید و آن را برای دیگران پسندیده و نیکو می پندارید، خب خودتون باید در اولویت باشید. بنابراین حضرت امیر علیه السلام می فرماید که اگر می خواهی نشان بدهی که آدم با ادبی هستی، به قاعده زرین و سیمین توجه کن. در قاعده زرین و سیمین خود را معیار و میزان قرار خواهی داد. پس بنابراین از هر چیزی که خودت دوری میکنی آن را برای دیگران هم بد بشمار. من تا اینجا فیلسوفان اخلاق خیلی خیلی بحث کردن و چون من در سایر حکمت‌های نهج البلاغه این رو به طور کامل توضیح دادم، اینجا تکرار نمیکنم. فقط یک نکته رو بیان میکنم و اون این است که برای اینکه ما به قاعده زرین و سیمین عمل بکنیم باید از قوه تخیل بسیار بالایی برخوردار باشیم. به حد این قوه تخیل ما باید بالا باشه که خودمون رو درست در جای دیگران تصور بکنیم و دردها، رنجها و خوشیها و در واقع راحتی هایی که اونها دارن اونها رو بتونیم احساس بکنیم. در این صورت ما خواهیم توانست به قاعده زرین و سیمین عمل بکنیم. اتفاقا حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه بارها تأکید کردند که خود اون حضرت از این قوه تخیل در سطح بسیار بالایی برخوردار بودند. مثلا ببینید در نامه 45 نهج البلاغه وقتی خبر به او میرسه که به یک زن یهودی و یک زن مسلمان در واقع یک جنایتی شده، خیانتی شده، حضرت امیر علیه السلام چنان خود را در جای اون مظلومان قرار میدهد که میفرماید اگر من علی از قصه اینها الان دق بکنم و بمیرم مرا سرزنش نکنید. پس بنابراین ادب این گونه است. لذا معیار ادب رعایت قاعده زرین است.
رعایت ادب از منظر مولانا در مثنوی معنوی.
در مثنوی مولوی هم اتفاقا به این مباحث به نیکویی اشاره شده است. مولوی در جاهای مختلف از خداوند توفیق ادب می‌خواهد. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بعضی وقتا یک بی ادبی جنگی را به پا می‌کند. یک بی ادبی دل‌هایی را آتش می‌زند و یک بی ادبی جهانی را به کام آتش فرو می فرستد. بنابراین مولوی توصیه می کنه که ما باید رعایت کنیم ادب رو، چون اگر بی ادب باشیم جزو انسانهای احمق و آتش افروز به شمار خواهیم آمد. بی گمان ترک ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل هوا. مولوی بیان می کنه که میگه ترک ادب از ما نوعی کفران نعمت است، چون خدا ما را مؤدب ساخته به ادب انسانیت. اگر از اون دوری کنیم در واقع این نعمت رو نادیده گرفتیم و بر روی آن پرده ای انداخته ایم. منتها مولوی همانند مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام ادب را به دو بخش تقسیم میکنه. میگه ادب دو نوع است، یکی ادب بر ظاهر است، دیگری ادب بر باطن است. و مولای ما حضرت امیر علیه السلام هم تأکیدشون بر این بود که انسان در درون باید ادب باشه. در واقع اون ادبی که ما در بیرون میبینیم نتیجه اون ادب درونی است. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. مولوی بیان میکنه که اهل تن، اونایی که ظاهر بینن، ادب رو فقط در ظاهر حساب میکنند، اما خدا نهان اینان را میداند. اما پیش اهل دل ادب بر باطن است.